بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ادامه بحث صبح رو که راجع به حقیقت جسم و هیولا و اینها هست، خود آقام در صفحه 212 212 همین گشتی در حرکت زیر صفحه گفتم چند 212 به لطف فرمایید 214 در صفحه زیر صفحه 214 می فرمان که نگارنده را در وجود هیولا و حقیقت جسم طبیعی بحث و تحقیقی به کمال است که در درر القلائد علا قرر الفرائد تقریر و تحریر کرده است. این را الان تو اون صفحه میبینیم دیگه، درست؟ و اینه که بخواییم راجع به بحث وجود هیولا و حقیقت جسم طبیعی از آقا از خود ایشون مطلب درست حسابی داشته باشیم، باید همون معاخذی رو که صبح الحمدلله پیدا کردید و زحمت کشیدید همونها رو باید دنبال کنیم. بعد صبح دو تا عبارتی هم بود که عزیزان فرمودن، اون رو هم تذکر میدیم. یکی صفحه 136 بود در همون منظومه که در صفحه 136 جلد 4 منظومه که من عبارتشو این پشت چیز یاد داشت کردیم، گفتیم والا که نظر آقا در مورد جسم و هیولا نظر نهاییشون در اونجا اینه، اینجا یاد داشت داشته باشیم که اونجا بعد از این که حرفای آقایان مختلف را، اشراقیون را، رواقیون را و اینها رو مطرح فرمودن که و مع ذلک کله فالحق الحقیق فی المقام ان الاجسام مؤلفتون من الاجزا کما ذهب الیه القدما، که از این که بگیم جسم مرکب از هیولا و صورت هست این نمیتونیم بگیم، بلکه حقیقت اینه که جسم مؤلف از اجزائه که قدما گفتن و همچنین و کذالک المتأخرون من علماء طبیعه علی الوجه الوجیه الذی بینوه فی کتبهم الفنیه، که اینها در کتابهای فنیشون مطرح فرمود. بعد در ادامهش فرمودن که آقای زیمقراطیس و پیروانیشون قائل بودن که مبادی کل همین اجرام صغار صلبه لاتت جزا هستن و جواهر فردی رو که آیون مشا هم آیون متکلمین هم قائل شدن را ادهی فرمودن که متکلمین هم منتها مشا ترکیب اجسام از اجزا را اینها منکر شدن و قائل شدن که اجسام مرکب از هیولا به صورت اشراقیون و محقق نصیر الدین توسی ترکیب اجسام از هیولا و صورت رو منکر شدن و محقق توسی هم نص به نفی هیولا را در مسئله در شرح در تجرید الاعتقاد مطرح فرمود که اونجا فرمود عبارتشون که فقط ثبت ان الجسم شیء واحد متصل یقبل الانقسام الى ما لا یتناهی، که ببینید ماده رو پاشو نیاورده وسط، گفت که جسم یه چیز متصل، الزا حقیقت جسم در حقیقت همون اتصال جوهری و امتداد جوهری صورت نوعیه میگیره، که دیگه مثل مشاک جسم مرکب از دو جوهری است که یکی جوهر هیولای اولا و یکی هم جوهر صورت نوعیه نخش. هیولای اولا رد بشه، ترکیب جسم از اجزای صغار صلب زیمغراتیسی لا تتجزا یا جواهر فرد متکلم اینم رد باشه، نظریه مشاک ترکیب جسم از هیولا و صورت هست اینم نباشه، بلکه جسم یعنی خود همون صورت نوعیه، که خود صورت نوعیه بشه چی؟ امتداد جوهری. درست؟ پس این باشه که فقط ثبت ان الجسم شیء واحد، یه چیزه، ما در جسم ترکیب نداریم که ماده و صورت با هم مرکب بشن، جسم درست کنن نداریم، که مشا میگه یا اونا میگن مرکب از اجزا باشه. بالاخره ایشون قائله که اصلا جسم ترکیبی نیست، جسم یه چیزه به یک تعبیر بسیط. حالا لفظ بسیط رو پیش نیاریم، ترکیب اصطلاح مشا و ترکیب زیمغراتیس و زد ترکیب متکلمین از جواهر فرد اینا نه، بلکه جسم یه چیزه، اون یه چیزش هم متصل است که یقبل الانقسام الامالایتناهی که قابل تقسیم هم هست. اون وقت ولا یختدی ذالک ثبوت و مادت سول جسم، دیگه طبق این اختزایی که الان مطرحی که شده جسم حقیقتش یه چیز است، دیگه اصلا به غیر از خود جسم ما نیاز نداریم اصلا ماده اثبات کنیم، که اینی که طبق نظر اشراقیون با خواجه توسی اصلا اثبات ماده نیاز نیست، جسم چون ترکیب نیست. بعد وقت نفس به نفی الجزء فی فل مسئلت سادسه چه، در اینجا تو این فرمایش قبلیشون جناب خواجه تنسیس فرمود که اصلا هیولا ما نمیخواد، پس هیولا نه. در اون مسئله دیگر هم فرمودن که جز علات جزایی که به اصطلاح آقایون متکلمین به عنوان جوهر فرد مطرح فرمودن اونم نه. پس در حقیقت خواجه هم نفی هیولا کرده هم نفع جز علایت جزا کرده، منتها آقا می فرمان که ولکن الحق و حق هو ثبوت الجز و نفی الهیولا. بله، باید حق مسئله رو ما اینجوری عنوان کنیم که مثل جناب خواجه بگیم جو جسم یک شیء واحد متصل، اینم نه. بیایم بگیم که جسم مرکب از هیولا و صورته که مشا میگه، اونم نه. پس حق مطلب اینه که بیایم هیولا رو در اصل حقیقت جسم در کنیم، نفی هیولا بکنیم، ولیکن جزء رو ثابت کنیم. این پس یه شق فرمایش خواجه درست باشه، یه شق دیگرش نه، که آمد جزء رو نفی کرد، هیولا رو هم نفی کرد و فقط جسم رو منحصر کرد به این که شیء واحد متصل است و این اتصال او رو اتصال جوهری گرفته. اینجوری نکنیم، بیاییم بگیم نه، جسم همون مرکب از اجزا باشه و از این که جناب خواجه فرمود هیولا دیگه نیاز نداریم در اصل تحقق جسم، این حق بایشون باشه، که حق اینه که جز ثابت بشه هیولا منتفی باشه. که حالا این جز که ذالکل جز، این الان این ذالکل جز هم الان نباید عبارت جدا می شد از اون، از اون عبارت بالا، اینم یکی مزاحم شده که لاک ولکن الحق هو ثبوت الجزء و نفی الهیولا، ذالک الجزء یسمى بالاتم، که حالا این الان تعبیر میکنیم به اتم، که جزء از اتم تشکیل بشه، والاجزاء من شدت تجاذبها باختلاف الاجسام الطبيعيه فی سلاوت ولینه متراکمتون به حیث لا تتمیز بالابصار، که اجزا، حالا اون اتصالی که جناب خواجه فرمود، این اتصال نه این که جسم شیء واحد متصله، جسم ترکیبی یافته از اجزا هست منتها شدت تجاذب این اجزا نسبت به هم الان، که البته این شدت تجاذب به اختلاف اجسام، یه جا میبینیم اجزا خیلی به هم دیگر شدید تجاذب دارن که هیچگاه از هم جدا نمیشه، مثلا در اجزای اورانیوم، در اجزای فرض مس، در اونا مثلا. من حالا اینجا یه مشت خاک رو بگیریم، نه اجزای او خیلی همچون اینجوری نیست که به هم دیگر وابسته باشه. اجزای یک مشت خاک میبینیم خیلی همچین و به هم دیگر تجاذب ندارن، اما اجزای یک قطعه سنگ، یک قطعه چوب، اینا میبینی خیلی به هم دیگه به اختلاف اشیاء عالم و تجاذب اشیاء نسبت اجزا به هم دیگر فرق میکنه، که از اجزا از شدت تجاذبشون اونم چی؟ به اختلاف الاجسام طبیعیه فی صلابت ولینه، که بر اساس اجسام بعضی ها خیلی سفتن، معلوم میشه که تجاذبشون خیلی زیاد، نه بعضی از اشیا خیلی نرمن، لینن، اینا معلوم میشه که تجاذبشون اونقدر نیست، که بر اساس این اختلاف خلاصه اجزا از شدت تجاذب متراکمن، به حیث این که نمیشه به وسیله ابصار تمیز بدی، بله، که اون تراکمشون را، اون اجزا را. آدم بعد فیوزن ان الجسم متصل و غیر معلق، اون وقت گمان میشه که جسم متصل بدون تعلیفه، در حالی که نه، جسم از اجزا تعلیف پیدا کرده است. و تدبر حق تدبر ما نقصه علیک من ذالکه من کتاب دروس الاولیه فی الفلسفت طبیعیه، که تعلیف آلن جکسون باشه، حیث و قال، که حالا میگه تا اینجا که حرف حالا برات روشن شده، به عنوان مثال در این واقعی رو که آقای آلن جکسون در این کتابش داره میاره راجع به تار عنکبوت، راجع به او تدبر بفرما، که حالا میبینی به ظاهر آدم خیال مانه تار عنکبوت یک دونه تاره، بعد حالا بیا اینو بازش کردن، تجزیهش کردن و چیز شده تا در آخر، ولی تا به اینجا هم رسیدن که از یک عنکبوت چهار تا تار در میاد و هر تارش نمیدونم چقدر مفتون هست، لایه لایه که به هم دیگر بافته شده است، و به ظاهر شما هرچی بخوای نگاهش بکنی میبینی که نه، یه دونه تاره، چهار تا تاره، اینقدر نشون نمیدی که این 4000 تا تار به هم بافته شده باشه، که یا یه دونه تاره به این مثلا نرمی است، طوری که اگر بخواهیم که فرض این یک دونه تار را به ظاهر نگاش بکنیم، میبینی از غلظت یک دونه یک خال مو هم چقدر کمتره، حالا چند هزارش رو باید با هم دیگر جمع کنی که 6 نمیدونم تلریون بود چی بود، 16 تلریون بود ظاهرا، که گفت اینها را اگه بخواهید جمع بفرمایی از غلظت یک دونه یک خال موی مثلا بشر هم میبینید که اینا غلیظتر نیستن. خلاصه بله، چکار باید کرد از این سرسده ها در وقت گوش موش ها نمیتونیم پناه ببریم؟ بله، باز آقا از همه چیز فرار کردیم، آمدیم افتادیم تو دست این ها. بله، بعد آقا میفرمان که خب شما این فرمایشی که اینجوری پیاده شده دقت بفرمایید در این داستان، که در ادامهش فرمود که جمله امر اینه که جسم طبیعی از اجزای ذریه که جوهر فرد هست ترکیب پیدا کرده، که این آرای اقدمینه، منتها بعد از اونها تلقی به قبول نکردن، ولی رأی معاصرین علمای طبیعت هم همینه، که پس نتیجه گرفتن که پس مسئله ترکب جسم از اجزا، این یک تجزی خود جزء، که بالاخره این اجزا هم باز تجزیه پذیرن، نمیگیم که حالا مثل اون آیون سقار صلب علات تجزای زی مغراتیسی و جوهر فرد آیون اصطلاح متکلمین باشه، نه، خود این اجزا هم باز قابل تجزیه هم باشن، این دو تا غیر و تجاذب اجزا هم باشه، که پس در حقیقت الان اصطلاح میشه این جسم مرکب است از اجزایی که اون اجزا قابل تجزیه هم هستن، و بین این اجزا قانون تجاذب حاکمه. این قانون تجاذب رو باید حتما در فرمایش ایشون داشته باشه که این الان میشه این مسئله ترکب جسم از اجزا در حالی که جز تجزیه میپذیره و اجزا هم با هم دیگر تجاذب دارن، این میشه قول فصلی که هیچ دغدغه توش نیست. خب اینو در اونجا فرموده. بعد در اونجا هم که عبارت دیگر هم داشتن که باز و انت به ما نمیدونم فرض درایت فی ما اصلف ناچه تعلم که ان شدت تجاذب الاجزا توجب اتصال الجسم. ما نمیگیم که جسم توش اتصال نیست، جسم اتصال داره، همه اجسام الان در خارج اجزای او اتصال دارن، اما این اتصال به صرف مثلا مجاورت هم قرار گرفتن اجزا و به صرف عبارت چی بود آقا، به صرف تماس نیست، بلکه قانون تجاذب نیست حاکمه که اجزا با هم دیگر اتصال پیدا کردن. خب البته قانون تجاذب هم کاری کرده که حالا این اجزای این قطعه سنگ واقعا این سنگ الان شد یک اتصال خاص، که اگر این اجزا فرض از هم پراکنده بودن این مزاج رو نداشت، این حال رو نداشت که این اجزا اومدن به هم دیگر اتصال پیدا کردن و مماس هم شدن و بر اساس قاعده تجاذب هم جذب یک دیگر هم شدن به اختلاف اجسام، این الان باعث شد در اجسام امتزاج پیش اومد، امتزاج اجزا، بعد کم کم مزاج حاصل میشه. مثل این که الان در علم شیمی فرض میان بین چند تا عنصر مواد جمع میکنن یه ترکیبی رو بالاخره ارائه میدن، بالاخره این اجزای ترکیبی این شی، این غذا، این مواد غذایی، این اگه از هم پراکنده باشن هر کدامشون دارای خاصیت های گوناگون مخصوصی به خودشونه. حالا اونا به چه حساب اینا رو با هم دیگر جمع میکنن دیگه مربوط به علمشونه. اینا میگن بر اساس مثلا فرض این ماده که میخوایم درست بکنیم این مقدار از فلون مثلا عنصر توش میریزیم تو این ترکیب، یه مقدار از اون میریزن، یه مقدار از اون میریزن، بعد مجموعش میشه یک مرکب، بعد میشه حالا یه لیوان وسیله، میشه یه ظرف مثلا ماده فلان. که خب حالا درسته که به ظاهر الان اینا اجزا هستن، اما اجزایی که بر اساس شدت تجاذب با هم جمع بشون از اینا آثار متمشی میشه. اینه که پس ما اتصال در اجسام رو میپذیریم، اما نه مثل آیون مشاک قائل بشیم اتصال در اجسام یک اتصال جوهری است که اصلا جسم، یعنی در صورت نوعی جسمیش یعنی اتصال جوهری کذایی که اصلا بالفعل اجزا نداره بلکه بالقوه قابل تقسیم است. نه این واقعا بالفعل اجزا داره و اجزا بر اساس قانون تجاذب با همدیگر جذب شدن طوری که الان از مجموعه این اجزا یک جوهری حاصل شده، یه حقیقتی حاصل شده که این برای خودش مزاج خاصی داره، امتزاجی شده، مزاج او دارای آثار و احکامی. خلاصه الان مزاج این درخت برای خودش آثاری داره، حالا آثار او رو باید بریم در علم طبیعت ببینیم که چی هست. خلاصه از اجزاء جمع شده این چوب درخت که این جسم مثلا این چوب تشکیل شده میشه ما با او ستون بسازیم، میتونیم با او هزار وسایل استفاده بکنیم، اما اگر این اجزاء به صورت او جمع نمیشد به یک صورت دیگری جمع میشد شاید این خاصیت رو نداشت. علاوه از این که میوهی درخت مثلا اینا میبینید درست از تجاذب اجزاء این میوه مثلا جمع شده است، این دانه شده، اما این برای خودش بالاخره مزاجی داره، امتزاجی داره، طبعش سرده، طبعش گرمه مثلا و شیرین هست یا نیست، که حالا آثار وجود اینها برمیگرده در حقیقت به خود ذات این جسم. پس بنابراین شدت تجاذب اجزا باعث شد که اجسام رو ما متصل میبینیم. این اتصالش هم الان حقیقتا با هم متصل شدن، نمیخوایم بگیم یک اتصال به صرف تجاوره، به صرف مثلا کنار هم قرار گرفتن. که بعد آقا این عبارت رو هم داشتن که قایل به جز نیست به حکم قانون پایدار و استوار تجاذب گوید جسم در حد ذات پیوسته است نگسسته، چنان که در تعلیقات پیشین بدون اشارتی نموده ایم که تعلف اجزا به صرف تماس و تجاور نیست، بلکه قانون تجاذب نیز حاکمه. پس اگر قانون تجاذب نبود، اون فرمایش مشاک صورت نوعیه را شیء متصل می گرفت، اون اتصال رو ما تن در نمی دادیم. می گفتیم اتصال اعتباری است. چرا؟ برای اینکه اجزا با همدیگر در کنار همدیگر فعلا جمع شدن و یک نوع هست که این اجزا الان تجاور پیدا کردن و یک مرکب اعتباری رو تشکیل داد. اما می فرمایید اجزا با همدیگر جمع شدن و شدت تجاذب باعث شد که از تجمع اجسام یک اتصال پیش آمده که الان واقعا هر جسمی متصله، اتصال او هم یه اتصال حقیقی است و ما همین این اتصال حقیقی جسم را الان تعبیر میکنیم به جوهر. این الان خود میگیم طبیعت او، که بالاخره درسته که در نهاد برویم اون اجزا هستن که آمدن این جسم رو تشکیل دادن، اما بالاخره این اجزا روی قاعده تجاذب جوری با همدیگر آمیخته شدن که یک واحد اتصال تشکیل شده. خلاصه منطور نه مثل روش مشاک اصلا در اتصال اجسام اجزا رو کاری نداشتن، گفتن اجزا نه، اصلا جسم یعنی متصل صورت نوعیه را، یعنی متصل جوهری. اون نه، میگیم نه اتفاقا مای حیولا نباشه، جسم یعنی ترکیب یافته از اجزا و اجزا هم که مرکب شدن شدت تجاذب در این اجزا کاری کرده که این مقدار از اجزا جمع شدن این قطع سنگ رو تشکیل داده و حقیقتا هم این قطع سنگ یک اتصال، نمیخوایم بگیم به صرف تجاوره، نه واقعا هم یه اتصال، یک شیء، یک جسم، یه صورت نوعی خاص، اونم یه صورت نوعی خاص. بله حالا که اجزا با هم دیگر جمع شدن این شی را، این جسم رو تشکیل دادن، حالا این جسم قابلیت اینو داره که یه سری احوالاتی بر او عارض بشه، تاری بشه، به اعتبار این قابلیتش تعبیر میکنیم به چی؟ به هیولا. پس نه اینکه جسم از هیولا تشکیل بشه، جسم از اجزا تشکیل میشه، شدت تجاذب اجزا هم اتصالی رو در جسم پدید میاره، بعد این اتصال جوهری جسم بر اساس قاعده تجاذب اجزا به اعتبار این که قابل است که احوالی بر او تاری بشه و عارض بر او بشه، به اعتبار او اسمشو میگذاریم ماده، که این اسم گذاری ماده خود در حقیقت مال خود همون جسمه، منتها جسم به اعتبار این که قابلیت داره. اون وقت فرمایش نهایی آقا همون فرمایش صفحه 140 که تفسیره بود، بعد ما تحقق اندکه ان الاجسام مؤلفتون من الاجزاء الذریه بلا ارتیاب. خب بعد از اینجا حالا برای شما محقق شد که اجسام تألیف یافته از اجزاء الذریه هستند بدون هیچ شک، و ان قانون تجاذب ایزن حاکمان علا تماس الاجزا و تجاوره ها، که پس در جسم که میگی مؤلف از اجزا هست، صرف تجاوز تجاور و مجاورت و صرف تماسشون نیست، بلکه قانون تجاذب هم در این مجاورت اشیا اجزا با هم دیگر حاکم. و با این دوتا مطلب قد حصلت لک المعرفه به حقیقت الحیوله طبیعیه، دیگه برای شما پس حقیقت حیوله طبیعی معلوم میشه که حیوله الان اینجا دخالتی نداره و اونی که آیون مشائین همه زحمت کشیدن برای اجسام حیوله اثبات کردن، ادله فراوان آوردن، اصلا نمیخواد، اون وقت برای شما انتقال علمی حاصل میشه که حیوله به اون معنایی که مشا میگه نیست، حقیقت حیولا برمیگردد به این که فتنتقل و انتقالا علمیا، برای شما انتقال علمی حاصل میشه که حیولا هیئت و صفتی است که در جسم طبیعی تعلیب یافته از اجزاء ذری حادث میشه. پس بعد از اینکه حقیقت جسم تحقق پیدا کرد، حالا هیولا بر او عارض میشه. اونم چی؟ یعنی به این معنا که حالا این جسم رو میگیم هیولا. چرا میگید هیولا؟ برای اینکه قابلتاً لعروض احوال تاریت علیه، برای اینکه این هیئت و این صفتی که الان در این جسم طبیعی حادث شده، این به خاطر این است که این جسم طبیعی قابل هست برای عروض احکام تاریت، ولذا به این لحاظ بهش میگیم هیولا، خود این جسم رو میگیم هیولا. کما ان نفس تسما نفسن به اعتبار تدبیرها للبدنه، مثلا پس اول باید نفس تحقق پیدا بکنه، این ذات، این شی، بعد حالا حقیقت خودمون را به لحاظ این که داره بدن رو تدبیر میکند اسمشو بگذاریم نفس. همین اندازه که اگر آمد او رو از تدبیر بدن منسلخ کردیم، دیگه بگیم خب اسمش حتی نفس هم نمیگیم، خودش یه ذاتیه، یه حقیقتیه دیگه. ما در مقام بیان و از خودمون به خودمون میگیم انا، من، همون من. حالا این من رو به لحاظ این که تعلق به بدن داره، تعلق تدبیری چه استکمالی، ازش تعبیر میکنیم به نفس. پس همون اون جسم رو میگن هیولا. حقیقت هیولا در پیش آقا همون جسم تحقق یافته رو حالا میگیم هیولا. اونم چی؟ به اعتبار اینکه قابلیت عروض احکام تاریه رو داره میشه هیولا. پس فالجوهر حامل للصوره یسمى هیولا به اعتبار القبول. حالا اینجا الان جوهر حامل، اینجا میفرمایید که جوهر الان چی میشه؟ طبیعت این جسم. طبیعت این جسم چیه؟ برای اینکه این جسم اجزای ذریه جمع شدن، شدت قانون تجاذب با اینها باعث شده که این اجزا با همدیگر یکی شدن. الان حقیقتا حالا باید ببریم در مثلا لابراتوار، در چه در آزمایشگاه ببینیم این قطعه سنگ مثلا از چند تا جز تشکیل شده. مثلا حالا برسیم به اتم، بعد ببینیم خود اتم هم باز از چه چیزایی تشکیل شده. خلاصه در علمای طبیعی فعلی این زحمت رو هم کشیدن که مثلا میگن فلون جسم بدن انسان دارای چندین میلیون یا میلیارد سلول، چه حتی راجع به تک تک اینها مأموریت های اینا هم الان داره بحث میشه که آقا در بدن انسان مثلا میلیون ها سلول نمیدونم گلبول فلان هست و اونا یه سری مدافع هست و یه سری نمیدونم دفاع از دشمن میکنن و مقابل دشمن دشمن کشن. حالا اینا هم حرف مطرح شده که خب حالا ما این دست و این معده و این اینا رو نگاه میکنیم کجا الان، و گلبول های سفید و قرمز رو نمیدونن، بعد این ذرات رو میبینیم که حالا اینا در بدن چقدر از این سلول ها مأموریت غیر کشی دارن که اگر کسی به یک مریضی دچار بشه که اونا مأموریتشون رو گم بکنن، به جای اینکه به صف دشمن حمله ببرن اونا رو از بین ببرن، به سب خودی ها حمله میبرن، این طرف داره از بین میره. چی شده؟ مثلا سرطان گرفته. خب چیشه؟ برای اینکه اون آقایان سربازها میخوان دشمن رو از بین ببرن، اونا رو کار ندارن، خودی ها رو میزنن، اشتباه میکنن، از بین میبرن. حتی الان کار تا به اینجا هم رسید، وگرنه خب ما الان این جسم آقا رو میبریم میکشیم، بعد میگیم که بله جسم ایشون هست 70 کیلو، همین اندازه فقط بلدی. اما در درون این تک تک جسم، تو ناخن، نمیدونم در پوست، در گوش، در لایه لایه، در پی، در همه جا، تو دندان، در فلان، اینا چه خبر باشه از این اجزا؟ پس الان قاعده تجاذب آورده اینجا، این یکیر کرده این انگشت، اون انگشت، این دست، این پا، اون چشم، اون گوش، که اینا یک واحد متصل شد. پس الان جوهر میگیم چی؟ یعنی این جوهر جسم. جسم کیه که جوهر تعلیف یافته از اجزاست؟ اجزای ذریه چطور او رو تشکیل دادن؟ قاعده تجاذب باعث شد به همدیگر جذب شدن، این جسم تشکیل شد. این جوهر الان حامل مر صورتی، این صورت. حالا این صورت رو الان چی بگیم؟ که خود این جسم که الان یک اتصال شده، مراد از او صورت رو صورت نوعیه بگیریم، حامل صورت نوعیه بگیریم. پس صورت نوعیه بشه امر عارضی دیگه، صورت نوعی جوهر نشه. یک کمی لفظ صورت رو الان چی بگیریم؟ یعنی حامل مرد چیز هست، مثلا صفتیه، یه هیئتی که این بالا گفتیم جس که تحقق پیدا، قابلیت برای عروض احوال تاریه رو داره، پس بگیم جوهر جسم حامل یه صورتیه، یعنی یه هیئتی که او رو به اعتبار قبولش بگیم حیولا. درست؟ پس حیولا عارض بر جسم است، نه محقق جسم و مبدع تحقق او. که بعد در آخر داره و هازا هو القول الصواب، دیگه هو قول الصواب هم نه، هو القول الصواب، کم چی قشنگ تثبیتی بشه، هو القول الصواب. و فصل الخطاب، و فصل الخطاب فی الباب بلارتیاب، این حرفه منطقه کمی هنوز اینجا حرفای پیش میاد، خلاصه باید از محضرشون و سوالاتی بشه ببینیم که خلاصه تو مبدع تکون عالم چی میفرمایی، آیا معناش اینه که همیشه عالم همین جور جسم متصله مثلا از اجزای ذریه بود و بود، یا شبیه زیمقراتیسی ها بگیم که یه وقتی مثلا بود، حالا ما کار به زمان نداریم، فعلا حرف عالم میزنیم، حالا از باب زیغه در تعبیر مجبوریم لفظ گاهی وقتی چیزی رو بیاریم، یه وقتی بود که واقعا همین اجزای ذریه بودن، جسم اصلا ترکیب نبود، جسم نداشتیم، بعد حالا به نظر مبارک شما خود اون اجزای ذریه به ما هو و اجزای ذریه رو هم جسم بگیریم یا نگیریم، اونام که الان قائل به تجزیه شدیم دیگه، خب حالا چه جسم یک کیلویی باشه مثل یک کتاب مثلا، یا جسم یک اتم باشه که خلاصه اون اتم هم علاوه بر خودش یه جسمیه، چیه؟ ایشون هم یکی دو تا جز جمع شدن بر اساس شدت قاعده تجاذب، الکترون و پروتون اینا، حالا باید ببینیم که تازه تو هر اتمی هم چند تا از اینا هستن، تو آلومینیوم یه جور، تو مس مثلا یه جور، تو اورانیوم یه طوری، و که اونا دیگه خیلی خطرناک میشه با چیز اورانیوم مثلا، و الان اورانیومه بحثش خیلی بالا گرفته، بله که کارهای اتمی از اونجا، خب حالا تازه بس خود اون یک دونه اتم هم الان باید بگیم یه جسم هست دیگه، چرا؟ برای این که حالا ما که تعیین نکردیم که جسم باید از اجزای ذریه تشکیل میشه، حتما از دو تا بشه یا ده تا بشه یا از میلیاردها بشه، که بالاخره حد اقل اجزای ذریه او دو تا هم باشه هم بازم یه جسم ترکیب میشه دیگه، خلاصه عنوان منطقی برش صادقه. اون وقت اینجا یه مقداری سوالات اینجوری هم خلاصه پیش میاد، چون یه نظر تقریبا جدیدی هم هست و در این که در اونجا شرح منظومه الغا شده و در این صفحه 214 که خودشون تنصیص فرمودن، اینم الحمدلله اینجور یک دفعه امروز آدرس گرفته بودم نگاه میکردم، خب خیلی خوب این خیلی ما را کمک میکنه، این یک ساعت عبارت آقا که در صفحه 214 فرمودن که نگارنده را در وجود حیولا و حقیقت جسم طبیعی بحث و تحقیقی به کمال است که در درر القلائد علا قرر الفرائد تقریر و تحریر کرده است، که الان الحمدلله دیگه هرچی ما در منظومه داشتیم یک و دو و سه مورد و چهار تا و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و نه مورد یا ده مورد تو منظومه آقا ولی حرف چیز را راجع به جسم و حیولا رو داشتی، و تازه در یه موردش هم که فرمود ولی امری به جانم قسم که ان القوم فی اثبات الحیولا، که قوم اومدن حیولا رو اثبات کنند و جزئی که لایت جزا هست رو نفی بکنن، اینقدر کاغذ سیاه کردن و اینقدر کرادیس و اینها پر کردن که هیچی فایده هم نداره، و هر کسی هم اینا رو هم بدونه دلیل بر تفوق و بالا بودن اون نسبت به جاهل هم نمیشه. بله این دیگه عبارت آقا که دیگه خیلی، گرچه باز یه تعلیقه دیگر هم فرمود که آقایان اساتید در این مورد بحث بازم یه سری اصول و امهاتی فرمودن که بالاخره فایده داره، بله اونجا تو اون تعبیر که حالا اگه داشته باشیم، بله که حالا اونجا دیگه فرمودم بیفایده نیست، اما اینجا که اصلا رسما فرمودم به جانم قسم که بله امری دیگه ها، بله ولی امریت به جانم قسم که اینقدر کاغذ سیاه کردن و اینقدر پر کردن کتابها رو که هیچ فایده هم نداره و هر کسی به عنوانی که من عالم به اینها هستم بخواد بر جاهل تفوق و بلندی رو برای خودش طلب بکنه، نه اینم نیست اصلا، این مجموعا جمع بشه. خب حالا با توجه به این حرفا انشاءالله وارد بحث میشیم. دلیل دوم، صفحه 49 کتاب. دلیل دیگر بر حرکت در جوهر طبیعی، برهان ما بالعرض ینتهی الام ما بالذات است. این دیگه خیلی راحته با اون فرمایشی که در برهان قبلی برزسوندیم، این در رفتنش مشکل نداره. در بیان آن میگوییم دانسته شده است که اعراض طبیعی منبعث از متن جواهر طبیعی که موضوع اونهایند، اعراض طبیعی منبعث از متن جواهر طبیعی که موضوع اونهایند در تبدل و تغییر و حرکت. خب تغییر و حرکت در اعراض رو که دیگه کسی شکی نداره، کم در حرکت، کیف در حرکت، از قدیم هم میگفتن وضع و عینم در حرکته، این که دیگه از قدیم الایام شکی توش نیست. خب این یک. و از طرفی هم و اعراض استقلال وجودی ندارن، زیرا که قائم به غیرن، که وجود الارض فی نفسه عین وجوده لموضوعه. این در متن خارجه ها، بله تو تحلیل ذهنی ما میتونیم بیاییم برای عرض وجود فی نفسه را تصور بکنیم و بگیم که این وجود فی نفسه او طرد عدم از ذاتش میکنه، بعد میاد برای موضوع خودش ناعت است، نعت رسانی میکنه. اما در متن خارج وقتی میخواییم بریم، میخواییم وجود فی نفسه عرض را هم در متن خارج پیدا کنیم، اینو باید به عین وجودش برای جوهرش پیدا کنیم. نمیتونیم او رو از وجود جوهر جدا کنیم و بعد برای او یه وجود فی نفسه ای رو در خارج بگیریم، این راه نداره، برای اینکه عرض منبع، این گونه از اعراض منبعث از ذات جوهره، ولذا وجود عرض فی نفسه عین وجودش برای موضوعش. اینه که در عبارات دلیل قبلی گفتیم که عرض و جوهر به تحلیل ذهنی در ماهیت از همدیگر تفکیک میشن و متمایزن، اما در متن وجود خارج به وجود واحد موجودن، به وجود واحد. منتها این وجود واحد را از او جنبه که فی نفسه لنفسه است در نظرش میگیری، میبینی جوهران. از اون جنبه که فی نفسه لغیره در نظرش میگیری، میبینی عرض. یعنی هم یکی یه حقیقت را از او جنبه که فی نفسه لنفسهش میبینی جوهر، فی نفسه لغیرهش میبینی، میبینی عرضه. این طوری که وجود عرض فی نفسه عین وجود این عرض برای موضوعش. و به عبارت اخرى، العرض هو الموجود فی شیء غیر متقوم به، که عرض همون موجود در یه شیئیه که کی باشه؟ جوهر، که این شیء قوام متقوم به عرض دیگه نیست. این غیر متقوم را صفت شیء بگیریم که معنا درست بشه، که عرضی که موجود است در یک شیئی که اون شیء متقوم باز و عرض نیست، منتها لا کد جز ان منه اون متقوم. این اصلا عرض اصلا همون موجوده در خود جوهره، نه اینکه به عنوانی که یه جزی از برای جوهر باشه. اینجا این جزی برای جوهر یعنی به این معنا که جزء قوامی جوهر باشه، نی که بگیم جوهر مرکب از این عرض و از اجزای دیگر. اگه این بشه که عرض به جای این که قائم به جوهر بشه، شده به عنوان جزء جوهر میشه مقومه، نه. پس چون متقومه به جوهر است و جوهر به اون متقوم نیست، پس به منزله جزء جوهر نیست. لا که جزء انمه ولا یسه و قوامه دون ماه و فی، ولی بدونی اون چه که در خود این شی هست، اصلا قوام او هم صحت نداره، ولی تو بس قوام عرض هم به همون شیء است که اون شیء دیگه به عرض متقوم نیست. این طوری. خب این حرف جناب آخوند در اسفار بود. پس بنابراین اعراض طبیعی که منبعث از ذات جوهر طبیعت هم اینا در تقدیر و در تغییر و تبدیل، و چون عرض در مقابل جوهر وجود نفسی استقلالی ندارد، بله یه وجود فی نفسه داره، اما وجود فی نفسه او باز این وجودش برای جوهره، یعنی اون وجود فی نفسه او را بخوای او رو در خارج از جوهر جدا کنی و برای او وجود فی نفسه پیدا کنی راه ندار. ما بیایم رنگ این درخت رو از این درخت جدا کنیم و بعد بگیم حالا این قوام داره، این راه ندار، نمیشه. چون قبلا هم گفتیم انتقال عرض از جوهری به چیز دیگر بدون خود اون جوهر راه ندار. پس بنابراین او وجود استقلالی نداره، بلکه وجود نفسی عرض این وجود تعلقی او به وجود موضوعش است. لاجرم حرکت در اعراض باید به حرکت در ذات که جوهر موضوع اونهاست منتهی شود. چرا؟ برای اینکه لأن ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. این برهانش این عنوان گرفته. به چه دلیل میگید حتما حرکت در اعراض باید منتهی به حرکت جوهر بشه؟ برای اینکه حرکت در اعراض بالعرضه. بالاخره وقتی این عرض میخواد حرکت بکنه، یعنی وجود او باید حرکت کنه دیگه. وجود او چه نحو وجودیست؟ میگیم وجود فی نفسه او این وجود لغیره اوست، اصلا این تعلق به جوهره. خب اگه این تعلق به جوهر است، وجود او میخواد متحرک بشه، پس حرکت او حرکت عارضیست. یعنی این حرکت او مال خود متن ذات او نیست با صرف نظر از جوهر. اینات فرمایید که حرکت این عرض مال متن ذات او با صرف نظر از جوهر نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه در صورت میتونید حرکت او رو به خود ذات او برگردونید که ذات او رو بتونید از جوهر جدا کنید، ولی اینکه او اگر یک ذاتیتی هم دارد، ذاتیت فی نفسه او مربوط به عین تعلق بودن او به جوهره، چون اصلا وجودش استقلال نداره. وقتی وجودش استقلال نداشته باشه، قطعا حرکت او هم استقلال نداره. همینجور که خود وجود او به غیر وابسته است، حرکت عرض هم به غیر وابسته است، ولذا اگر او حرکتی داره، حرکت ذاتی خودش نیست. پس حرکتش میشه بالعرض و کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. پس باید حرکت او تابع حرکت جوهرش باشه، باید به او برگرده، ینتهی الی ما بالذات. و سومین دلیل، دلیل دیگر بر حرکت در جوهر، برهان تابعیت اعراض در وجود و همه آثار و احکام به جوهر است. این دلیل را ما تقریبا می‌خواهیم باز از راه تابعیت اعراض وارد بشیم، که حالا نحوه اقامه برهان با دو تا برهان قبلی در بعضی مقدمات با همدیگر شریکن. الان این برهان ها طوری است که تقریبا به خصوص تا اینجایی که الان داریم پیش میریم و این دلیل سوم، بیشتر الان دنبال اعراضی هستیم که اعراض منبعث از متن جوهرن، اون کار رو راحت تر پیش میبرد، که آقا الان در ادامه هم توضیح میفرمان در صفحه بعدی که میفرمان آیون دیگر آمدن در بحث اعراض که حرکت جوهری رو اثبات کنن، پای اعراضی که منبعث از جوهرن و اعراضی که منبعث از جوهر نیستن هر دوتا رو کشیدن وسط. اما به تعبیرشون ما مستقیما در این بحث هم اعراض منبعث از جوهر را انتخاب کردیم که دیگه هیچ دغدغه و خدشه‌ای تو بحثش نیست. اعراض غیر منبعث از غیر از ذات جوهر اگر نباشن را ما تو بحث خیلی نیاوردیم، که دیگه باز به تکلف نیفتیم. حالا منتها آیون میارن الان نحوه بحث رو از همونجا میگیریم. و چون در حرکت جوهری ما اعراض رو، اعراض منبعث رو تابع جوهر میدونیم، الان میخواییم از باب تابعیت اعراض در وجود و تمام آثار به جوهر ای برهان اقامه کنیم. در بیان آن گوییم اعراض طبیعی منبعث از متن جوهر طبیعی همون گونه که در وجودشون تابع وجود جوهران، در همه احکام و صفات وجودیشون نیست تابع جوهرن دیگه. چرا؟ برای اینکه اگه شما میخواد یکی از اوصافی که مربوط به عرض هست را در ذات این عرض پیاده کنید و موضوع او را که جوهر است در نظر نگیرید. بله، اگه بخوایم این کار رو بکنیم و اشکال پیش میاد که بله حالا برز مبارکتون میرسون. و از جمله این احکام، حالا اعراض احکامی دارن. الان میبینید کم می درخت یکی از احکامش اینه که در حرکت. یه وقتی میبینیم نه، احیانا کم این درخت از حرکت وایستاد، مثل اون مثالی که آره شاخه به ظاهر میگیم دیگه حرکت نمیکنه، این درخت دیگه از این بزرگتر نمیشه. مثل این که قد بدن ما، جسم ما تا سن 30 سال کمتر بیشتر به تناسب افراد بلند میشه، دیگه بعد یواش یواش میبینیم نه دیگه طرف از این بلندتر نمیشه. پس یکی از احکام و اوصاف کم بدن ما، جسم ما، اینه که در تغییر و در حرکت. پس حرکت و تغییر از احکام او محسوب میشه. و از جمله این احکام تجدد و حدوث و تغییر و تبدیل و حرکت اونهاست که تابع تجدد و حدوث و تغییر و تبدیل ذاتی جوهره. حالا اگه بنا شد خود وجود عرض تابع جوهر باشه، باید تمام احکام وجود عرض هم تابع جوهر باشه، که من جمله از احکام او حرکت اوست. پس ذات جوهر طبیعی در حرکت و تجدد است. همین مقدار که تابعیت اعراض در وجود و همه آثار و احکام به جوهره، که بعض رسوندیم. حالا بعضی از این ادله را میشه تقریبا با ادله دیگر با هم دیگر به یک نحوی مخلوط کرد، ولی اینجا الان از این راه آمده که این راه با راه قبلی با هم دیگر قابل ادغام هست. استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب شریف نهایت الحکمه در تقریر این دلیل فرمود: حجتون اخرى، که چند تا دلیل بر اثبات حرکت جوهری قام فرمود، یکیش این که الاعراض من مراتب وجود جواهر لما تقدم ان وجودها فی نفسها عین وجودها لموضوعات، که اعراض از مراتب وجود جوهرن. خب این عبارت خیلی خوبه، بس معلوم میشه که جناب آقای طباطبایی هم اعراضی رو که منبعث از طبیعت جوهرن رو الان در نظر گرفته که این اعراض میشن از مراتب وجود جوهر. بعد چون اعراض از مراتب جوهرن، فرمود قبلا هم که دونستی روشن شد، تقدم پیدا کرد که وجود اعراض فی نفسه ها عین وجودشون برای موضوعشونه، چون برای اینکه اعراض استقلال وجودی ندارن دیگه. پس فتغیرها و تجددها لا یتم الا مع تغیر موضوعات هل جوهریته و تجددها. پس اگه اعراض تغیر و تجددی هم دارن، اینم با تغیر جوهر میتونه حرف تمام بشه و مطلب کامل بشه، وگرنه اعراض تغییر داشته باشن جوهر نداشته باشه حرف کامل نمیشه. که تغییر و تجدد اعراض تمام نمیشه مگر با تغییر موضوعات جوهریشون و تجدد این موضوعات. پس فالحرکات الارضیه دلیل و حرکت جوهر، که اینم یک دلیل. غرض این که اعراض طبیعی که منبعث از متن جوهر طبیعیان در حقیقت دامنه وجود جوهرن و به تبع حرکت جوهر متحرکن و اسناد حرکت بدونها به ذاته، و مفاد تعبیر مذکور استاد طباطبایی شاید همین باشه که حالا آقا داره تفسیر تو اونجا فرمود اعراض از مراتب وجود جواهرن، مراد اون اعراض منبعث از متن طبیعت جوهر رو داریم میگیم. شاید اعراض دیگر را کسی قائل نشه که از مراتب وجود جوهرن، حالا گرچه ایشون به صورت الاعراض و به صورت اطلاق آورده مطلب را، اما شاید مرادشون همینه که باید هم همین باشه. صدر متعلین در آخر فصل 40 مسلک ثالث اسفار فرموده است: اقولو ما من جوهرن الا و لهو او فیه ضربون من التغیر کیفه وقد ثبت تجدد و طبیعه. بله، که پس بر اساس اینکه تجدد طبیعت رو اثبات شده، پس هیچ جوهری پیدا نمی کنی جز اینکه بالاخره یک نحوه توش تغییر و تحول حرکتی هست. خلاصه یه جوری هست، برای اینکه فساکن و من جهتن متحرکت و من جهتن اخر. تازه بعضی از جواهری هم که به ظاهر آدم ساکنشون میبینه، بازم میبینه به یک نحوه دیگر در حرکت. حالا شاید یک کسی بگه آیه قطع سنگ که اصلا میبینیم اعراض او هیچ ظاهر تحولی که نداره، چند سال الان اومدیم اینجا این قطع سنگ همون قطع سنگ، یه چوب رو گرفتیم پنجره ساختیم میبینه همون چوب، هیچ نه بلند شد نه رنگ عوض کرد، هیچی، همون این همون. و کنه و اگه یه روز هم میذاشتیم او رو توی یه دستگاهی که میتونست بفهمه، امروز هم بگذاریم همونه دیگه، تغییر نکرد. فما حال اینی هم که به ظاهری ساکنی میبینی، بازم به یک نحوی در حرکت هست. خلاصه بعد از چند سال میگی خب حالا این چوب دیگه کهنه شده مثلا، خب از چرا این کهنه شده؟ پس معلومه طی این 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال، هرچه که گذشت، این بس ثابت نبود، وگرنه اگه ثابت بود پس چرا باید کهنه بشه؟ این باید 10,000 سال، 50,000 سال، هرچی میخواد باشه، باید دیگه همون نوع نو باشه، باید چرا کهنه میشه؟ برحال یه ماشین هم بخری ببری تو پارکینگش هم بذاری، اصلا دست بهش نزنی بگی نوعه، این خود به خود 10 سال، 20 سال، 50 سالی اونور باشه، باز میبینن که ندیگه کهنه شده. چرا کهنه میشه؟ پس بالاخره اینی که تو فکر میکنی ساکنه، به یک جهتی تو درونش حرکت هست، یه تحولاتی پیش میاد، منتها تا محسوس ما بشه طول میکشه. خب حرکت در اعراض هم تازه خیلی محسوس ما نیست، هر لحظه به لحظه، تا چه برسه به حرکت جوهر. ما الان خیال میکنیم که ما حرکت اعراض این درخت ها رو میفهمیم، اینا رو هر زهر آن با آن که نمیفهمیم که. الان هر روز میبینیم درخت اینجا همون برگش و همون شاخش. بله چند ماه زمستان که گذشت و بهار که آمده، حالا چند ماه گذشته تازه چشم ما نگاه میکنیم ای بله برگ زده، سبز شده. حرکت در اعراض هم خیلی مشهود نیست هر آن فعان. ولذا فساکن و من جهتن متحرکن من جهتن اخرى و به تلکل جهه یقع اوف زمانه لذاته. پس به خاطر ای جهت میبینید واقع در مرتبه زمان هم میشه، که بالاخره تو داخل بستر زمانی است. ثم ان الزمان يتعلق عندنا بتجدد طبیعت القصوى. حالا اینجا عبارتی جناب ایشون دیگه، بله، داره زمان رو که زمان در نزد اون آقایان مربوط به امتداد کم غیرقار عرضیه که متصل غیرقار است به گردن فلک الافلاک انداختن، اما زمان در نزد ما میبینید برمیگرده به خود تجدد طبیعت، یعنی برمیگرده به حرکت جوهری. ثم ان الزمانه یتعلق عندنا به تجدد طبیعت القصوى، که اصلا زمان در پیش ما برمیگرده به خود طبیعت، به متن طبیعت. ثم بالحرکت المستدیرت التي هي اقدم الحركات في سائر المقولات. حالا بله اصل زمان مربوط به حرکت جوهریه، حالا بعد از اثبات برای حرکت جوهری میخوایم بیاییم تو محدوده داخل یک زمانی رو به عنوان کم متصل غیرقار رو به گردن معدل و نهار بیندازیم، میشه. که گرچه مرحوم آخوندم در جاهای مختلفی از اسفار تقریبا تو این جاها که وارد میشه، باز به روش همون آقایون مشا تو طبیعت فلسفه حرف میزنه که میاد که انهو فلک افلاک مجسمه در متن خارج رو که انهو مثل این که یک افلاک حقیقی خارجی گرفته، و که الان به روش اینها میخواد زمانو بیاندازه به گردن فلک الافلاک. اینو باز همون بحثایی که قبلا به عرض مبارکتون رسوندیم، الکلام الکلام و حرفا جاری است، که حالا اگر بخواهیم به عنوان اعتبار تعبیر بکنیم حرفیه، وگرنه ما در بالای فلک نهمی داشته باشیم، بالاتر از ستارهای ثوابت که عالم سقف بخوره و سقف نهایی عالم رو به عهده یک کره اون لایه نهایی بذاریم و برای او یک منطقه حرکتی به نام منطقه حرکت اولا بگیریم، معدل و نهار رو بعد این رو بگیریم دیگه، بالاتر از او لا خلع و لا ملع و ایشون رو براش حرکت بگردن ایشون بندازیم و ایشون راسم زمان باشه، اینا همون برمیگرده به اون بحث خلطی که بین فلک مجسمه با فلک در اصطلاح هیئت که مدار هست شده و الکلام الکلام. الان این فرمایش مرحوم آخوندم بله بی رابطه با اون خلط نیست. خلاصه ثم ان الزمان این ثم بالحرکت یعنی ثم این زمان یتعلق و حالا باز عجیب اومدیم گیر افتادیم. ثم بالحرکت المستدیرت التي هی اقدم الحرکات، پس زمان را اول باید به جوهر بدیم، بعد از او بیاریم نوبتش رو بدیم به حرکت مستدیری که این حرکت مستدیره و اقدم حرکات هست در سایر مقولات. سیما مال الجرم الاقصا، به خصوص حرکت مستدیری مربوط به اون جرم اقصا که فلک الافلاک محدد الجهات معدل النهار باشه، که ویتقدر بهی سایر الحرکات العینیت والوضعیه، که حالا به واسطه این حرکت مستدیری که مقدم ترین حرکات به خصوص حرکت معدل النهار، حرکت عینی و وضعیه دیگرها رو بخوایم با او باید چیکار کنیم، با او اصلا تقدیر کنیم بسنجیم، و به واسطه ها تتقدر اللطیف کیف والکم، حالا باز به واسطه این حرکات بیاییم مثلا بگیم مقدار کم این درخت 10 سال طول کشید، مقدار حجم این درخت 50 سال شده تا این حجم رو پیدا کرده مثلا، بعد حرکت کیف این درخت الان این سرسبزی که پیدا کرده از اول اردیبهشت شروع شده 2 ماه ازش مثلا گذاشته، این 2 ماه اینا رو دیگه مجبور اینا رو باز توسط اون حرکات مقدار گیری کنیم، سنجش پیدا کنیم. و اما تجدد و غیره ها من المقولات کل اضافت و الملک، که دیگر مقوله ها هم اضافه و جده که ملک اینا باشه، و ما یجری مجراه ما حتی الاعدام و الامکانات، فهیه حرکتون بالعرض لا بزاد و فیها تقدمون و تأخرون فی زمان بالعرض، که خلاصه اینم یه فرماش. خب عبارت صدر متعلهین ناظر به دو نحوه اعراض است که حالا اجازه بدید یه تیکه عبارتی که الان از آخون خوندیم رو یه توضیح باز عرض بکنید، فرمایش آقا رو پیاده کنید. الحمدلله رب العالمین.